خب اجازه بدین از این مسئله بگذاریم. من یک قدر کوتاهی راجع به چون بچه های بزرگترم داریم. ببینید ما دو دوره داریم، دو دوره، دو تا مسئله خیلی عمده داریم. مسئله که اول، نکته اولی که وجود داره اینه که ما یه دوران طبیعی، دوران بلوغ رو داریم، دوران طبیعی عرض کنم که از نظر ژنتیکی و از نظر نیازهای طبیعی بدن دوره‌هایی هست که ما در این دوره‌ها رفتارهای نوجوانی، کودکی، نوجوانی و جوانی رو بروز میدیم. مثلا وقتی که در دوره بلوغ میرسیم صدامون یک کمی کلفت میشه، دختر خانم‌ها قدشون تغییر میکنه، دستهای کمی بلند میشه، پاها از نظر اندام، پای این اندام ها هم در کنترل اون نوجوان نیست، میزنه یه چیز رو میندازه و ما فکر میکنیم که اون تعمدی داره داره این کار میکنه. پس یک سری ویژگی های جوانی ما میگیم داریم که این ویژگی ها آرام آرام میتوانه، در واقع ویژگی های جوانه که در هر دوره ای از تاریخ اتفاق، یعنی دوره پدران ما هم اتفاق افتاده، بعدها هم اتفاق میفته و ما هم در این دوران سهیم بودیم. این ویژگی ها عمدتا اینا هستن. یکیش میل به آزادی است و دوم جستجوی هویت، جوان میخواد هویت شونه، استقلال طلبی است در حوزه های شخصیتیش، همدردی با دیگرانه و میتوانه بروز احساسات مذهبی بشه. در جمع همسالان گروه گرایی است. عرض کنم که خودنمایی، اوقات خودشون نشون بده به دیگران، استقبال از خطر، علاقه به حوادث ناشناخته است، دوست داره، حوادث جوه و الگو پذیره.
چند سالگی
این بعد از دوران بلوغ،
یعنی 14-15 سالگی
بلوغ ممکنه 13 سالگی اتفاق بیفته. این رفتارها بعد از بلوغ خیلی زیاد مشاهده میشه. البته در قبل از بلوغ هم مثلا بین 12 سالگی بعد وجود داره، ولی رشدش رو بعد از بلوغ شما میبینید. ویژگی‌هایی که منشأ تحولات جسمانی دارن از نظر فیزیولوژیکی و روانشناختی، تغییر تحول جسمانی است، طغیان غرایز، غریزه ها طغیان میکنن، تخیل گرایی است، رویا و خیال پردازی و بروز شدید احساسات و میل به خودآرایی است. اینا همه اون در وجه اولی، وجه در حوزه اجتماع است، دومی که عرض کردم در بین همسالانه، سومی خصوصیات طبیعی جسمانی است که همه ما کم و بیش داشتیم. خب اینا رو متوجه شدیم. یک سری ما ویژگی هایی هستید که در دوره عصری که زندگی میکنیم این ویژگی ها مربوط به عصر زندگی ما هست، یعنی در دوران زندگی ما این ویژگی ها مطرح میشه. خب این ویژگی ها چیه؟ اولا ویژگی عصر حاضر چیه؟ عصر فعلی الان چه وضعی داریم؟ ما تو دنیا چه وضعی داریم؟ عصر فعلی عصر سرعت، عصر انفجار اطلاعات، به شدت اطلاعات این برون برمید و ارتباطات پیچیده انسانی و ناپایداری در روابط، یعنی روابط دائما متغیره. عصر نبردهای فرهنگی است و رهایی از قید و بندها، برهنگی و روابط جنسی است. و عصر اختلالات روانی است. عصر هجوم منابع رسانه‌ای است و عصیان‌های اجتماعی. بچه‌های ما در معرض همین است. یعنی این در عصر حاضر این اتفاق داره می‌افته. دوره خیلی سختی است. من به جرات بارها گفتم دوره زندگی ما، کودکی ما به مراتب آسان‌تر از این دوره های امروزه. شما هر 5 سال که میایید تغییراتی رخ داده. البته در دوره های ما 5 ساله‌های ما خیلی شدید نبود، ولی در این 20 سال اخیر خیلی شد پیدا کرد. 20 سال اخیر خیلی سخت شد. یعنی جوانی که من میخوام دوستانی که نوجوان دارن بدونن که نوجوانشون در دوره سختی داره زندگی و هی مقایسه نکنن با خودشون، بگن ما که اینجوری بودیم. شما در اون دوره مثلا نوجوانی شما اینترنت انقدر گسترش نداشت، اطلاعات انقدر هر روز مبادله نمیشون. یه دکمه رو کلیک میکنه چیزهای مستحجنی نشون میده. خب هیجانات جنسی اینا محرک ها هستن دیگه. چند تا محرک وجوده که خوراک غذاست، یکی برهنگیست، اینا محرک هست. یعنی انسان رو جذب میکنن به سمتشون و چه نیرویی میخواد که انسان خودشون نگه داره. سخته دیگه، اونم در یک نوجوانی که تمامش غریزه است. وقت ما میگیم که تو نباید این کاره میکردی. خب این اصل اصل سختی است. والدین معمولا متاسفانه فکر میکنن که دوران مدرن دوران خیلی خوبی است و ما بهتر بچه ها رو بذاریم تطبیق بشن با دوران خودشون. خب در همین جامعه خود ما پدر مادری که اهل نماز خوندن بودن، بالاخره حالا خیلی شدید نبودن، مثلا بودن معمولی بودن، دختره دوست پسرش برمیداره میره بودن، پدر مادره معتقد بودن که جمهوری اسلامی سخت گیره، ولی در این حد معتقد نبودن که پسری رو برداره بیره تو کنه. بهش بزه تحجب میکنم بزه یعنی چی میگه؟ بعد میگه ما رفتیم اتاقم بیرم اتاقم درم میبند. حالا شما واکنش این پدر مادر ببینیم، همین هایی که احساس میکردن بزنیم راحت باشن. بچه ها با زمان خودشون رو تطبیق کنن، ولی در این حال یه دابل استاندارد دارن، یعنی استانداردهایی دارن که نمیتونه با این مسئله کنار بیاد. یه پدری در امریکا در سر فشار روانی که به وجود اومده بود یه بخشی رو با اسب فرار میکنه از خونه. خودش تعلیم یه اسب داشتن اونجا تا بر بیسکای خطار برسه، اسب رو رها میکنه و میاد به سمت ایران. داستانش تعریف کرد پرونده، گفت من هی سعی کردم کتا بیام، بالاخره جا تعبیدم یک کشور دیگه کنم، رفتار مرتب. یه روز دخترم آخر شب بود، ساعت 12:30 شب بود، دیدم دختر 16 سالش یه پسر نرخر چیزی 2 متر خورده ای با خودش آورده، هر دو مست آمدن وارد خونه شدن و اون پسر هیچ احتیاط هم نداره، چون من هر کاری دلش میخواد میکنم. من فقط اعتراض کردم، گفتم خیلی الان نه ساعت نه درسته. دخترم بلافاصله گفت این حق طبیعی ماست. مثلا گفتش که پدرت داره ناراحت شده، زنگ بزن به پلیس. اون ساعت میگفت یا زنگ زدم به پلیس، پلیس من گرفت ورداشت برد اداره پلیس. شما حق نداری مداخله کنید. گفتم این دختر من 16 سالشه، سر قانون نرسیده. به هر صورت این جامعه فرق میکنه با جامعهشون. من دیدم مادر همسرم هم همینجوری شده، اصلا ما قرار دادمون همه به هم ریخته. من دیگه دیوانه شدم، بلند شدم آمدم گفتم این زندگی رو حاضر نیستم، هم زنم فراموش کنم هم بچه هم میخوام عرض کنم. خب این تعارض فرهنگی داره، تازه تو اون جامعه هم نمیپسندن همه. من الان با کسانی اونجا ارتباط گفتگویی دارم در امریکا و کانادا که اینها خانواده های خودشون حفظ میکنن. حالا منظورم حفظ کردن نیست که روسری و اجاب داشته باشن، نه اجازه نمیدن که این رفتارهای غیر عادی انجام بشه. خب حالا پس بنابراین تطبیق که ما تطبیق بشیم رها کنیم، این واقعا اشکال بزرگیست. بعد در دانشگاه که قبلا بودم سخنرانی زیاد برای والدین کردم و هر سال والدین میومدن به من صحبت میکردن. اینا میومدن میگفتن که یکی از حرفایی که میزدن اونجا و ما خیلی خوشحالیم دیگه، فرزندان خودمونه از این به بعد به دانشگاه میسپاریم و میدونیم که به به دانشگاه از اونها خوب حفاظت و نگهداری میکنه. من به همینجا پشت تریبون گفتم این فکر اصلا کاملا غلطه، ما نمیتونیم فرزندان شما رو حفظ کنیم، اصلا یه چنین چیزی امکان پذیر نیست. شما همچنان باید با فرزندانتون ارتباط داشته باشید و اون فکر میکرد دیگه 18 ساله شده دیگه تمامه دیگه، این کاری باش ندارم. بگم بسیار بحران های روانشناختی مال همین رهاسازی است. ببینید ما رابطه ای رو باید ایجاد کنیم با فرزندانمون که این دائمی باشه، بدون اینکه مداخله کنیم در زندگی فردی اونها، ولی همواره یک جایگاه محکم فرهنگی داشته باشیم که اونها هر وقت نیازی داشتن بیان نیازهاشون رو پیش ما برطرف کنن، بدون جبر، بدون اگر این ساختاری که عرض کردم از ابتدا ساخته میشه باعث میشه که خانواده مستحکم میشن، اعضایش با همدیگه پیوند میخورن. در این سیلاب هایی که میاد به خانواده ویران کنه هست میتونه مقاومت کنه. این که ما روابطون با طوری باشه که عمیق باشه، رابطه رو مشکلات رو فرزند فقط موقتا حل نکنیم، ما باید ارتباطاتون بنیادی و مستحکم باشه، اطمینان بخش. و لازم نیست ما با فرزندانمون طوری تظاهر کنیم که ما همه چیز دانیم. من یکی از پیشنهادهایی که کردم وقتی به دوستانمون تو جلسات خانوادگی هم شاید سه جلسه گذاشتم شاید ذکری کردم، یکی از اون راه های ارتباطی بین والدین و نوجوانان و جوانان ارتباط علمی است. حالا ماها که همه دانشگاهی هستیم، خانواده دانشگاهی هستیم، این ارتباط علمی ضروری است. لزوما نباید در رشته تحصیلی خودمون باشه. شما وقتی یه سوالی رو مطرح میکنید به فرزند 10 سالتون، میگید من نمیدونم، ذهن منو مشغول کرده که این درخت چرا وقتی بزرگ میشه به سمت آسمان میره، چرا توی زمین فرو نمیره، من به این دارم فکر میکنم، نمیدونم هم چرا اینجوری میشه. فرصت بدیم که اون فکر کنیم، جلسه بذاریم، کتاب بخونیم و با هم مطالعه کنیم، مواردی رو در اختیار او قرار بدیم که بتونه مطالعه کنه. ما یاد باید بگیریم به پرسش ها جواب بدیم، یعنی بچه هامون رو از اول، چون میدونید اصلا فیلسوف به کسی گفته میشه که سوال داره، هر کی سوال داره فیلسوفه، کسی که هیچ سوالی نداره فیلسوف نیست، هرچند خیلی مطالب زیادی رو از بر داره. ما باید پرسش داشته باشیم، سوال کنیم و در نتیجه عادت بدیم بچه هامون پرسش داشته باشه. اگر ارتباطات علمی برقرار کنیم بسیاری از موارد خیلی از مسائلمون رو میتوانیم از طریق علمی با هم دیگه برطرف کنیم، یعنی خانواده ما خانواده رشد یافته میشه، تا اینکه فقط مسائل روزمره رو کی با چه کار کنه و کی تخطی نکنه، کی باید، اینها آداب انضباطی است. آداب انضباطی نباید زیاد بشه تو خانواده. تشکر میکنم، زحمت کشید، خیلی ممنون. آداب انضباطی نباید زیاد بشه و اصلا آداب ذاتی باید سعی کنیم در حد اقل بشه، ولی آداب علمی ما هم مرتبط باشیم، سوالات جدی داشته باشیم که اصلا چگونه باید نگاه کرد به یک مسئله، به یک پدیده. فرزند ما میاد میگه که من این بچه ها مثلا کلاس تعطیل کردم، شروع کردم چه شدونه، از اون میخواییم که بره مطالعه کنه ببینه که چرا این اتفاق افتاد و بیاد تو جلسه خانوادگی توضیح بده. عادتش کنیم به تفکر.